مبحث نبوت، اثبات عصمت از دیدگاه عقل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلوات الله و سلامه علیه و آله و لعن الله اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. در بحث عصمت انبیا در جلسه گذشته مطالبی رو به عرض آقایون و خانم ها رسوندیم و در این جلسه بیاری پروردگار مهربان بر آن هستیم که مطلبی رو که در پایان جلسه گذشته به عنوان عقیده شیعه اثناعشریه، شیعه دوازده امامی، اون عقیده‌ای که شیعه دوازده امامی نسبت به انبیا و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین در رابطه با مسئله عصمت دارد، اون عقیده رو بازگو بکنیم. قبل از اینکه توضیحاتی رو پیرامون عقیده شیعه اثناعشریه در مقابل عقاید دیگران در باب عصمت خدمتتون عرض بکنیم، بیان این مطلب ضروری است که بگوییم که در مسئله عصمت در واقع هیچ کس مانند شیعه عصمت رو تعمیم نداده، یعنی عمومیت نبخشیده. عمومیت نبخشیده نسبت به چی و در کجا؟ در مورد پیامبران و امامان بعد از پیامبر خاتم صلوات الله علیهم اجمعین. یعنی چی تعمیم نداده؟ یعنی اینکه انقدر وسیع به مسئله عصمت هیچ کس قائل نیست، کسی مانند شیعه قائل نیست انقدر وسیع قائل باشه، هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت. خب در باب مسئله عصمت شما میدونید که در بین مسلمان ها در واقع دو گروه کلی قائل به مسئله عصمت هستند. یکی شیعیان هستند، شیعه جامعه تشیع، و یکی هم اهل تسنن، برادران اهل تسنن هستند که خودشون دارای فرقه های متعددی هستند. در دل اهل تسنن شاید بگیم که ده ها فرقه باشه خودشون. اصل و اساس این عزیزان که مبتنی بر چهار فرقه کلی هست که حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی هستند، دیگه از دل اینها هم فرقه های جزئی و متعددی خودش بیرون آورده شده و در طول تاریخ و گروه هایی هستند که تابع این فرقه ها هستند. به هر حال اهل تسنن تنها گروهیه که در مقابل شیعه به عصمت معتقد هست. یعنی در واقع ما اگه مسلمان ها رو دو قسم کنیم، یکی شیعه هستن یکی اهل تسنن هستن، و شیعه خودش دارای گروه های متعددی است، اهل تسنن هم فرق متعددی در دلش هست. شیعیان دوازده امامی اثناعشری اعتقادشون همون چرا هست که ما راجع به عصمت در جلسه گذشته بیان کردیم. این جلسه هم انشالله همون اعتقاد و توضیح خواهیم داد، دلایل عقلی و نقلی براش خواهیم آورد. اما این رو هم بدانیم که در مقابل شیعه برادران اهل تسنن هم اعتقاد به عصمت انبیا دارن، البته فقط انبیا، اما به صورتی ناقص. مثلا فرقه های حشویه که یکی از فرق اهل تسننه، فرقه معتزله، فرقه اشاعره و امثال اینها که از فرقه های مهم اهل تسنن هستن، اینا هر کدوم به مسئله اسمت عقیده دارن، لکن به صورت ناقص و در بعضی از موارد هم در واقع شاید بگیم که با اون اعتقادی که دارن به مسئله اسمت اصلا اعتقاد مثلا نداشته باشن شاید بهتر باشه، ولی به هر حال به صورت ناقص اعتقاد دارن. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم این فرق رو و اعتقادشون نسبت به اسمت رو، میتوانیم در یک جمله اینگونه بگیم و بیان کنیم، اگر توجه به بنده داشته باشید اون جمله این میشه که بگیم که آقا فرق اهل تسنن تقریبا قائلن به این که پیغمبر در امر تبلیغ، یعنی این که رساندن وحیی که از جانب خداوند بهش میشود، رساندن این وحی به مردم که امر تبلیغ هست، در این معصوم هست، با اون تعریفی هم که حالا تقریبا یه درصدهای اختلاف با شیعه داره، فقط در این زمینه. دیگه قائل نیستن به این که پیغمبر حتما باید از اول عمر معصوم باشه. دقت داشته باشی، چون این اعتقاد به درد ما خیلی میخوره در بحث ها. اونها میگوین که لازم نیست پیغمبر از اول عمرش معصوم باشه، همین کفایت میکنه که از زمانی که مبعوث شد معصوم باشه کفایت میکنه، و لازمم نیستش که در همه گناهان معصوم باشه، ممکنه گناه صغیره بکنه و اشکالی نداره، در گناهان کبیره معصوم هست، و لازمم نیستش که در زندگی شخصی و زندگی اجتماعیش معصوم باشه، صرفا یک کاری که بر دوشش هست همانا تبلیغ و رساندن حرفی و سخنی و چیزی که خدای تعالی به عنوان وحی در اختیار او گذاشته، رساندن این مطلب هست به مردم. در این زمینه پیغمبر معصومه، اونم با تعریفی که میکنه. پس اعتقاد اهل تسنن در واقع در این مواردی که ما عرض کردیم دور میزنه، خارج از این دیگه نیست. ولی اعتقاد شیعه همونه که ما خدمتتون عرض کردیم، که حالا یک بار تکرار میکنیم. اما حالا چرا اهل تسنن و گروه های تابعه اون چرا نیامدن مانند شیعه و اونچنان که باید، که حالا ما از نظر عقلی هم این مطلب رو اثبات میکنیم که خیلی ساده است اعتقاد داشتن به اسمت در واقع. البته عرض کردیم، بازم داریم تأکید میکنیم که اهل تسنن تنها به اسمت انبیا قائل هستن، در همین چارچوبی که عرض کردیم. اصلا بعد از نبی که شما میدونید اونها چهار خلیفه‌ای که خودشون تصور میکنن که اینها خلافت دارن بر مسلمین، اونها رو انتخاب کردن، اونها رو خلیفه میدونن بدون اینکه برای اینها مقام اسمتی قائل باشن، یعنی خلفا رو اصلا اینها معصوم نمیدونن و لازم هم نمیدونن که معصوم باشه و باشند اینها، فقط برای انبیا اونها با اون تعریف. حتی اگر انبیا هم اینها میتوانستن و در واقع یک جوری حسبش بکنن، به عقیده بنده این کار اونجا انجام میدادن. حالا علتش چیه که برای خلفا اصلا اسمتی قائل نشدن، نگفتن حتما خلیفه پیغمبر باید معصوم باشه؟ و عرض به خدمتون که مشکلی نیست اگه معصوم نباشدم بتوانه حکومت بکنه. علتش اینه که ببینید، اگر برادران اهل تسنن و دانشمندان اهل تسنن ما قائل به اسمت بخوان بشن، به اون معنایی که شیعه به معنای اسمت معتقد هست، بخوان به اون معنا معتقد باشند، باید که تمام این افرادی که بعد از پیامبر اینها به حکومت رسیدن و در واقع سرپرستی مردم رو بر عهده گرفتن، حالا به زور به هر جوری که بود، باید همه اینها رو حذف کنن و نامشون رو خط بزنن، یه دایره قرمزی در یه دایره قرمز اینها رو قرار بدن، یه خط قرمز دورشون بکشن و بذارنشون کنار. چون خب مشخص میشه که اگر کسی که میخواد حکومت کنه باید حتما از جانب خداوند حکومت کنه، نه همین گونه حکومت کنه ها، دقت داشته باشی. کسی که از جانب خداوند میخواد حکومت کنه حتما باید معصوم باشه، اون وقتی که این خلیفه ها خلیفه های الهی نمیشدن، که میشدن مثل رئیس جمهور دیگه، کسی نمیتونست بگه امیرالمومنین دیگه، کسی نمیتونست بگه که خلیفه الهی دیگه، کسی نمیتونست بگه که خلیفه الرسول یا خلیفت الله. اما اینا این اسما رو گذاشتن، هم میگن خلیفت الله، هم میگن خلیفت الرسول، هم میگن که جانشینان پیامبر، خلفای بعد از رسول، و قائل به این معنای اسمت هم در مورد اینها نیستن. چرا؟ اگر میخواستن معنای اسمت رو به معنایی که شیعه اعتقاد داشت قبول بکنن، باید همه اینا رو میذاشتن کنار، چون اینها انقدر اشتباه داشتن که حتی بعضی از اینها از مردم عادی هم خطاها، اشتباهها، جنایتها، خیانتهاشون بسیار بیشتر بود. و شما میدونید شروعش هم از همون خلفای سگانه اول خب شروع شده، اشتباهاتی که اینها زیاد کردن در طول خلافت خودشون. بعدم غیر از خلیفه چهارم که حضرت امیر سلام الله علیه هست، رسیده به خلفای دیگه، عرض به خدمتتون که بنی امیه و بنی عباس، که دیگه اصلا جنایتهای اینها روی تاریخ رو سیاه کرده. ولذا اینها اومدن دیدن که اینها که نمیتونن معصوم باشن. از این ورم فشاری هست از ناحیه قرآن کریم و از ناحیه عقل که باید خلیفت الله معصوم باشه. دیدن اگر اسمت رو بخوان بپذیرن، خلفا رو باید چیکار کنن؟ بذارن کنن. بگن آقا این خلفا کنن. خلفا رو بخواد باید اگه بخوان بردارن، باید اسمت رو بذارن زمین. کدومشون انتخاب کردن؟ دومی رو انتخاب کردن. گفتن آقا خلفا رو بر میداریم، چی رو میذاریم زمین؟ اسمت رو میذاریم زمین. اسمت هم یواش میذاریمش زمین، قایم نمیذاریم زمین که بخوره زمین. یعنی یواش چجوری؟ یه تعریف ناقصی ازش میکنیم، تعریف کامل نمیکنیم، تعریف ناقصی ازش میکنیم که به جایی هم به اون صورت بر نخوره. ولی حالا ببینید به کجاها بر خورده و چقدر موارد منفی از دل همین تعریف های ناقص برای مسلمین مونده و امروز مسلمین چه مسیرهای انحرافی رو دارن واقعا طی میکنن و کارشون هم آخر سر به جهنم کشیده میشه و باعث و بانیش هم اون کسانی هستن که در واقع نخواستن اون اعتقاد صحیح رواج پیدا بکنه و ترویج بشه. حالا ببینید این علتیه که بنده به ذهنم میرسه در مورد این قضیه که اهل تسنن چرا مسئله اسمت و مانندشیه بهش معتقد نیست و همه تلاشش این هستش که بگه آقا پیغمبر لازم نیست اینجوری معصوم باشه، پیغمبر لازم نیست بنام و پیغمبر مشکلی نداره اگه معصیت بکنه. خب وقتی اهل تسنن بپذیرن که پیغمبر در طول عمرش اشتباه کرده، پیغمبر در طول عمرش نمازش قضا شده نعوذ بالله، پیغمبر در طول عمرش عرض به خدمتتون که خطای سهوی مرتکب شده، پیغمبر در طول عمرش مثلا فراموش کرده یک مطلبی رو، پیغمبر یه کارهایی کرده که خداوند مؤاخذش کرده، اگر اینها رو بتونن به خورد جامعه اسلامی بدن، خب خیلی راحت هست که اون جامعه اسلامی بپذیره که اگر خلیفه اول بعد از پیغمبر هم اومد یک سری اشتباهاتی کرد، اینها میگن آقا پیغمبر خدا با اون عظمتش اون اشتباهات رو نعوذ بالله مرتکب شده، اینا هم که خلیفه اول مشکل نداره که، او پیغمبر بود، این که حالا بهش وحی هم نمیشه که، خلیفه دوم هم همین گونه، خلیفه سوم هم همینطور. پس اگر اسمت رو قبول نمی‌کنن، تنها دلیلش به عقیده بنده همین هستش، نه چیز دیگر. اینها اومدن اشتباهی که کردن اسمت رو گذاشتن زمین، خلفا رو برداشتن که بتونن با اینها ادامه راه بدن، و الا اگر می‌خواستن اسمت رو قبول کنن، باید خلفا رو همه رو دست جمعی بی زحمت می‌ذاشتنشون زمین و اسمت رو هم داشتن که این کار انجام ندادن. خب به دلایل متعددی هم بود که حالا ما مورد بحث ما نیست. اما در جلسه گذشته عرض کردیم که پیامبر باید معصوم باشه. مقصود از معصوم بودن چیست؟ تعریف اسمت رو کردیم که اصلا خود اسمت چی هست، که اون نیرویی که خدای تعالی میده به افراد و چی هست و چی هست، اینا رو عرض کردیم. هر کی بخواد خودش به سیدی جلسه قبل رجوع خواهد کرد. گفتیم پیامبر باید معصوم باشه و مقصود از معصوم بودن اون هستش که از اول عمر تا به آخر عمر به اختیار گناه نکنه، به اختیار گناه نکنه، یعنی اختیار گناه کردن داشته باشه، این اختیار ازش گرفته نشه، از لذات، از شهوات خوشش بیاد، ولی چن این خوش اومدن و جامعه عمل بهش نپوشونه و در نیتش هم افکار بدی نسبت به این مسائل نداشته باشه. خب چرا حالا این مطلب از دو دیدگاه قابل بررسی است که چرا یه پیغمبر از اول عمرش تا آخر عمرش به اون معنایی که ما گفتیم که یه قسمتیش این بود که نباید به اختیار گناه بکنه و چیزایی که حالا همه رو یه بار دیگه میخونیم و دونه دونه روش انشالله توضیح خواهیم داد. ما گفتیم که پیغمبر باید معصوم باشه، این اعتقاد شیعه اثنا عشریه. شیعه 12 امامی اعتقاد، چون ما شیعه یک امامی هم داریم، شیعه مثلا 4 امامی هم داریم، شیعه مثلا 7 امامی هم داریم، فرضاً ممکنه شیعه 11 امامی هم مثلا داشته باشیم که به 12امی معتقد نباشه، که حالا یه چیزای اینها رو در تاریخ بوده، یه چیزایی هم الان بعضی‌ها ما می‌بینیم که بهش اضافه میشه، یکی میگه من به 11 امام معتقدم، به 12امی اعتقاد ندارم. فرضاً ما میگیم شیعه 12 امامی اعتقادش به عصمت اینه، که بهش میگن شیعه اثناعشری، این اعتقادش. پیغمبر باید معصوم باشه، مقصود از معصوم بودن هم این هست که از اول تا به آخر عمر خودش به اختیار گناه نکنه، نه عمدی گناه بکنه نه سهوی، نه در ظاهر گناه بکنه نه در باطن. یعنی در ظاهر که یعنی با عزا و جوارش یه گناهی انجام بده، در باطن یعنی در فکرش هم نباید فکر گناه به سرش بزنه، در خلوت نباید گناه بکنه، یعنی بره تو خونهشون یا یه گوشه‌ای که کسی او رو نمیبینه اونجا گناهی مرتکب بشه، در جلوت یعنی در آشکار هم نباید گناه بکنه. قبل از اینکه بالغ بشه باید حتما معصوم باشه، یعنی نباید اصلا گناهی مرتکب شده باشه، بعد از بلوغش هم نباید گناهی مرتکب شده باشه، قبل از اینکه به پیغمبری برانگیخته بشه نباید گناهی مرتکب شده باشه، بعد از اینکه به پیغمبری هم مبعوث شد برانگیخته شد نباید گناهی مرتکب بشه، حتی گفتیم باید پیامبر معصوم باشه از اشتباه. ما پیامبری نداریم که در طول عمرش یه کاری کرده باشه بگه آقا من اشتباه کردم معذرت میخوام، اصلا نداریم. و همچنین در اموراتش فراموشی نداشته باشه پیغمبر، یعنی بگه آقا من میخواستم فلان کار انجام بدم فراموش کردم، حالا جبرانش میکنم، یادم رفت سر ساعت فلان بیا. ما پیغمبری اینجوری نداریم در کلیه امور، حتی در امور عادی. اینا رو ما به عنوان اعتقاد شیعه اثناعشری عرض کردیم، پس کسی فردایی نیاد یه وقت به ما بگوید که آقا یک گروهی از شیعیان هستن که اینا 4 امامی هن، اعتقادشون راجب عصمت اینه. اصلا ما با اینا کاری نداریم، ما داریم میگیم شیعه اثناعشری 12 امامی اعتقادش به عصمت اینه. حالا این از دو دیدگاه مورد بررسی قرار میگیره، یک دیدگاه عقل که ما ببینیم این اعتقادی که شیعه داره عقلا درسته یا نه، اولم عقلا بررسی بکنیم، دوم ببینیم این اعتقادی که شیعه داره آیا قرآن کریم و روایات راجع بهش صحبت کردن یا نه. یعنی دیدگاه قرآن کریم هم همینه، تایید میکنه که پیغمبران واقعا اینگونه معصوم هستن، روایات هم واقعا تایید میکنه که اینگونه پیغمبران معصوم هستن. خب ما اینو باید که حتما بررسی بکنیم. من به نظرم میرسه که در این جلسه خیلی اگر برسیم زمان داشته باشیم فقط برسیم که از دیدگاه عقل این رو مورد بررسی قرار بدیم که پیغمبر باید به این معنا معصوم باشه. خب شما حتما اعتقاد رو یادداشت کردید، اعتقاد شیعه رو، و ما میخوایم که فراز به فرازش رو از نظر عقلی ثابت بکنیم. یک صلواتی بفرستید تا این کار انجام بدیم. دلیل اول عقلی در این باره که حتما یادداشت خواهید فرمود، مسئله انتخاب اسلحه هست. انتخاب اسلح با صاد، همزه و صاد، یعنی انتخاب برتر و شایسته ترین. در بحث توحید اگر به یاد داشته باشید در یک قسمتی که پیرامون عدل مختصری صحبت میکردیم خدمتونی مطلب رو عرض کردیم که خداوند تعالی هیچ وقت کار خوب انجام نمیده، هیچ وقت. هر چه خداوند تبارک و تعالی انجام میده کار خوبتر هست، یعنی وقتی که میتوانه کار خوبتر انجام بدهد هیچگاه کار خوب انجام نمیده، ولذا هیچ وقت هم خداوند متعال کار خوب انجام نداده و نمیده، همیشه کار خوبتر انجام میده. خب این مطلب رو ما در بحث توحید خدمتتون عرض کردیم که همیشه خداوند متعال کارهاش کار برتر و بهتر و بهترین هست. اصلا کار خوب ما نداریم، کار خوبترین. خب شما عقلا بررسی بکنید، خداوند تبارک و تعالی میتوانه یه فردی رو انتخاب بکنه در جامعه به عنوان پیامبر که این 10 تا گناه تو نامه عملش ثبته و گناهان صغیرم انجام میده، احتمالاً یه جاهای فراموشکارم میشه، بعضی چیزارم اشتباه میکنه، اینو پیغمبر میتونه قرارش بده. یه کسی هم میتونه پیغمبر قرار بده که اصلاً هیچ کدوم از این مسائل نداره، نه اشتباه میکنه، نه فراموشکار میشه، نه گناه صغیره، نه گناه کبیره میکنه و مواردی که ما تعریف کردیم. خب اصلاً اینجا کدومه از نظر عقلی؟ خدایی که میتونه یکی از این دوتا رو پیغمبر قرار بده، به نظر شما از نظر عقلی و اون خدایی که کاراش همیشه بهتر هست، باید کدومو از نظر عقلی پیغمبر قرار بده؟ مسلماً اون کیسه پیغمبر قرار بده که هیچ کدوم از اون معایبی رو که ذکر کردیم نداشته باشه. این میشه انتخاب اصلح از نظر عقل. پس خدای تعالی حتما از نظر عقلی پیغمبر رو به گونه ای قرار میده که برترین فرد باشه، بهترین فرد از همه جهات باشه و هیچ گونه سابقه سوءی و بدی و گناهی در نامه عمل او نباشه و فراموشکار و اشتباهکار و از این قبیل کارها هم نداشته باشه. اینو بهش میگن انتخاب اصلح. اگر غیر از این بپذیرین، باید اون وقت این رو هم بپذیرین که خداوند متعال غیر از اصلح کار دیگر هم انجام میده. یعنی بعضی وقتا هست که انتخاب اصلحی نداره، کار اصلحی خداوند تبارک و تعالی نداره. این وقت یک مسئله ایست که جای خودش قابل بحثه که در مورد پروردگار متعال ما به همچین چیزی قائل نیستیم. اینو در بحث توحید هم عرض کردیم. این یه دلیل عقلی، خیلی ساده است. انقدر ساده است که بعضی ممکن به همین سادگی بگن آقا این چه دلیلیه، چون روش فکر نکردن. خیلی ساده و خیلی جالب که ممکن ما خودمون کمتر روش فکر کرده باشیم. دلیل دوم عقلی در باب این که چرا پیغمبر باید معصوم باشه به این تعریفی که عرض کردیم. دلیل دوم و اصطلاحاً از نظر عقلی بهش میگن دلیل نقض غرض. نقض غرض یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند متعال از مبعوث کردن پیامبران، برانگیختن اونها برای هدایت مردم یک غرضی داشته، یک هدفی داشته. هدف و غرض پروردگار متعال این بوده که مردم از اون پیغمبر به اختیار خودشون نه بل اجبار تبعیت بکنن، اطاعت بکنن تا هدایت بشن. این غرض پروردگار بوده. از نظر عقلی داریم بررسی میکنیم. خوب دقت بفرمایید. حالا آقا خداوند فردی رو برای پیامبری در نظر گرفته که این فرد معصوم نیست، درسته؟ دارای مقام عصمت نیست. خب میخواد که مردم هم از او تبعیت بکنن، اطاعت بکنن. چه مشکلی اینجا پیش میاد؟ مردم میان میگن که آقا جون این کسی که معصوم نیست در گذشته ما میشناختیمش، چندین جا بودش که یه کار خیلی مهمی ما بهش سپردیم، اینو فراموش کرد، به خاطر فراموشی اون ما خسارتهای مادی و معنوی زیادی خوردیم، چند جا در طول عمرش اشتباه کرده، اشتباهاتی که جبران ناپذیر بوده برای خانوادهش و برای فامیلش، یه سری هم در جوانی که بوده یه سری کارهای گناهانی انجام میداد که ما میدیدیم، میزد شیشه مردم میشکون، میزد مثلا نمیدونم جنس های مردم رو تلف میکرد، زنگ در خون مردم میزد، فرار میکرد، فلان اینا. حالا بزرگ شده اومده برای ما پیغمبر شده، دلت خوشه ها، اطاعت اینجا کیلوی چنده؟ از کی ما بریم اطاعت کنیم؟ اینا مخواه آدم شد خداوند برگزیده که ما بریم ازش اطاعت بکنیم. اگر مردم هم اینجا بخوان اطاعت بکنن، یک اطاعت زوریه در ذهنشون که چون خداوند زورشون کرده میان اطاعت بکنن، در حالی که خداوند میخواد بل اختیار مردم اطاعت بکنن. اگه بل اختیار باشه، یعنی به مردم میگه آقا اختیار دارید اطاعت بکنید، مردم میگوین ما از چنین فردی اطاعت نمیکنیم، ما کسی رو که مثلا امام جمعه ما هست، امام جماعت ما هست، یا مثلا ریش سفید محله ما هست خیلی بهتر از این، اونو ما به عنوان پیغمبر خودمون قبولش میکنیم، شما هم تاییدش کن، خدا یا تو هم تاییدش کن که پیغمبر ما باشه، ما نمیریم از این فرد اطاعت بکنیم. اینجا غرض پروردگار از فرستادن پیامبر و پیامبران اطاعت کردن مردم، در حالی که مردم از این پیامبری که معصوم نیست اطاعت چی نمیکنن، غرض چی میشه اینجا؟ نقض میشه. و خداوند نقض غرض میکند یا نمیکند؟ نمیکند. اگه نقض غرض بکنه که دیگه خدا نیستش، که خالق نیستش. کمترین انسانی هم که کمترین عقلی داشته باشه در واقع نقض غرض نمیکنه، چه برسه خدای تعالی. اگر هم بکنه در واقع از عقل خودش انسان استفاده نکنه، ولی خدای تعالی که این کار انجام نمیده. این دلیل دوم. دلیل سوم، الگو بودن و سرمشق بودن یک پیامبر هست. بشر اجتماعی آفریده شده و دوست داره که در اجتماع باشه، پیش همردیفای خودش باشه، و قوانین اجتماعی هم برای همین منظور هست که بشر در سایه اون قوانین اجتماعی بتونه به تکامل برسه. حالا اگر قانونی که خدای تعالی میاره برای آخرت این مردم، برای سرای جاویدان این مردم، و این قانون رو زحمت میکشن پیغمبرا به واسطه پیامبرانش، به واسطه اونها میاره به مردم ابلاغ میکنه، زحمت هم میکشن خیلی این پیامبران که این قوانین رو به مردم برسونن و حالی این مردم بکنن، چون حالی کردن قانون خودش به مردم خیلی دردسر بزرگیست، واقعا خیلی زحمت داره توجیه کردن اونها، حالی کردن که این قانون براتون بهتر هست، ممکنه عادت به یه قانون ناجوری کرده باشن، ما بخوام که حالا بهشون حالی بکنم که این قانون خیلی خوبه، خب زمان زیادی میبره، خب انرژی زیادی هم میخواد که ما حالیشون بکنیم مطلب. حالا خداوند تبارک و تعالی پیغمبری رو فرستاده با همه این زحمات و فلان اینا، این میخواد که این کار رو انجام بده. اینجا مطلبی که پیش میاد این هست که این پیامبر که میخواد سرمشق و الگوی مردم باشه، در واقع مردم میان میبینن که الگو و سرمشق اونها خودش در گذشته اهل خلاف و فساد بوده و حالا میخواد قانون اجتماعی رو، در واقع بزرگترین قانونی که برای بشر اجتماعی مورد نیاز هست که قانونی باشه برای سرای آخرت، این قانون رو به اونها تفهیم بکنه و حالی بکنه. دقت بکنید، پیامبری که میخواد سرمشق و الگوی مردم باشه چه پیامبری باید باشه؟ اگه پیامبری باشه که سوء سابقه داشته باشه، بد سابقه باشه، خوش سابقه نباشه، اگرچه توبه هم کرده باشه، با این حال مردم او رو به پیامبری قبولش نمی کنن. یک صلواتی بفرستی. خب خداوند متعال یه لطفی کرده در حق مردم، پیامبری برای مردم فرستاده، خب این لطفشو باید کامل بکنه. به چه صورت؟ به این صورت که این پیامبر بد سابقه نباشه، خوش سابقه باشه، مردم از او بدی ندیده باشن، مردم از او مکروه ندیده باشن، از او گناه و جرم و ذنب و سیئه ندیده باشن، هیچ کلامتری دادسرا دادگاهی از این پیغمبر مدرکی به عنوان سوء سابقه ثبت و ضبط نکرده باشه، اگرچه این توبه هم کرده باشه. پیغمبری باشه که آقا یک سال به واسطه یک سرقت کوچیک زندانی شده، حالا آزادم شده، بعدش هم توبه کرده، سرقت رو بوسیده، گشته کنار برای همیشه. همچین کسی رو اگر بیارن پیش شما بگن آقا اینا دم دخل مغازتون وایسون، یا بگن آقا بیارن دم تو زندگی شما بگن می‌خوایم دخترتو برایشون خواستگاری کنیم، تا بگن یک سال این بنده خدا زندانی بوده و بعدش هم توبه کرده بوسیده گشته کنار، شما همچین یه حالی به دست میده، میگه حالا بذار من یه تحقیقات دیگری بکنم. درون مغازه هیچ وقت اگه این آدمم بیاری پشت دخل وا نمیسونیش، میگه حالا چه بسا دوباره شیطون گولش داد ما دخل ما رو خالی کرد، برای بار دوم رفت زندان، یه بار رفت زندان، بار دومش که براش مشکل نداره که. این شخص حالا بیاد پیغمبر بشه چه حکمی پیدا میکنه؟ آیا این میتونه سرمشق و الگوی خوبی برای اجتماع بشر باشه؟ برای مردم باشه. مردم واقعا به عنوان الگو و سرمشق به اون نگاه میکنن. خیر، همه عقلا، هر کسی که عاقل در این زمینه تعقل میکنه، میگه آقا ما همچین کسی رو به عنوان سرمشق و الگو نمیتوانیم بپذیریم. پس اون وقت اگر خداوند متعال بیاد این کار رو انجام بده که خود مردم عقلشون نمیپذیره، در واقع یک کار قبیحی انجام داده که در گذشته ما گفتیم خداوند تبارک و تعالی فاعل قبائح چی نیست، کار قبیح انجام نمیده اصلا. مردم این کار رو نمیپسندن، چه برسه به خدای تعالی. پس حتما خداوند تبارک و تعالی الگو و سرمشق مردم رو که یک پیامبر هست باید فردی قرار بده که این فرد بتونه اون قانون و قوانین الهی رو اول خودش عمل کنه و بعدم به مردم تفهیم کنه، بدون اینکه هیچ گونه سوء سابقه ای در هر بعدی و در هر موردی داشته باشه. این دلیل چندم شد. این دلیل سوم. دلیل چهارم هم من عرض بکنم خدمت شما، البته دلایل زیاده، به نظر من نیازی نیست که کفایت میکنه. دلیل چهارم از نظر عقلی هم این هست، اسمشو میذاریم جلوگیری از بهانه آسیان. جلوگیری از بهانه آسیان یعنی که اگر پیغمبر خطا کار باشد چه اتفاقی میفته؟ عقل به شما میگه که آقا این اتفاق میفته که تمام مردم میگن آقا این پیغمبری که حالا اومده به ما میگه شراب نخور، نگاه نامشروع نکن، به نوامیس مردم نگاه نکن، قمار نکن، ربا نخور، رشوه نگیر، اسراف نکن، بدحجابی نکن، بیحجابی نکن، مردم آزاری نکن و امثال اینها. میگه همه اینا رو که میگه نکن، انجام نده، انجام نده، انجام نده، و اون کارهایی هم که میگه انجام بده، انجام بده، مردم نگاه میکنن میبینن خود این پیغمبر چگونه است. اگر در پروندش این سابقه بدی داشته باشه، یک بهانه‌ای به دست مردم داده میشه، عده‌ای از مردم که میگن آقا ببین درسته که این پیغمبر اومده این کارو انجام داده بعد توبه کرده، ما هم میریم یک بار نعوذ بالله شراب میخوریم، نگاه نامشروع میکنیم، عرض به خدمتتون بدحجابی و بیحجابی میکنیم، قمار میکنیم، رشوه میگیریم، رباخاری میکنیم، بلا فاصله بعدش میایم توبه میکنیم. تا بیایم این کار رو انجام بدیم تازه مساوی پیغمبر شدیم، چون پیغمبر یک بار حداقل در عمرش هفته این کار چیکار کرده، انجام ده و بعد توبه کرده، ما هم توبه میکنیم، از این نظر با پیغمبر تازه مساوی هستیم. عقل حکم میکنه که پیغمبر کسی باشه که حتی یک بار هم در طول عمرش خطایی مرتکب نشده باشی. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه بهانه به دست گناهکاران تو اجتماع چی؟ ندارد. وگرنه اینا همه میکروسکوپ، معذرت میخوام، ذره‌بین بر میدارن، پیغمبر رو زیر ذره‌بین دقت میکنن که آیا این بدی چیزی تو نامه عملش بوده یا نه. به محض اینکه یه دونش یا نصفش هم کشف بکنن، میگن آقا ما نصفش که انجام بدیم تازه به اندازه پیغمبر میشه، میریم توبه میکنیم. خدا که پیغمبرشون میامرزه، چطوره که ما رو نیامرزه؟ ما رو هم میامرزه دیگه. این هم دلیل میشه بر این که خداوند تبارک و تعالی کسی رو پیامبر بکنه و به پیامبری برگزینه که در نامه عملش حتی یک دونه خطا، اشتباه اینها نداشته باشه. سعدی رحمت الله علیه، شاعر بلند آوازه ایرانی که مقبرش در شیراز هست، رحمت الله علیه شعر قشنگی داره که ملک زباغ رعیت اگر خورد سیبی، پادشاهی اگه توی باقی بیاد که مال مردمه یه دونه سیب بره درخت بکنه، دیگه نمیگن اونا خوش انصافا که اونا که دنبالشن بگن ما بیام یکی یه دونه سیب بکنیم، میگیم بابا پادشاه بود یه دونه سیب کنده، وقتی برای اون خوردن یه دونه سیب و کندنش اشکالی نداره، برای ما دیگه اگه درختارم از بیخ بکنیم که مانعی نداره، که چون شاه بوده منزه خودش این کار کرده، ما که دیگه حالا رعیتیم. برآورند غلامانش ز درخت از بیخ، دیگه غلامانش که میگیم یعنی من که شعر قافیهش جور در بیاد، غلامانش در واقع درختار رو میرن از بیخ میکنن اگه پادشاه یه دونه سیب بخوره. پیغمبری که بیاد یه دونه گناه تو نامه عملش داشته باشه، مردم میرن 100 تا گناه میکنن به هوای اینکه بهونه میگیرن، به هوای اینکه پیغمبر یه دونه گناه تو نامه عملش داشته. این چند تا دونه کوچولو دلیل عقلی بر این که چرا پیامبران باید حتما معصوم باشن و حتی این دلایل برای ائمه هم هست، چرا ائمه هم باید معصوم باشن. یک صلوات دیگه خط بکنید تا ادامه عقیده رو، عقیده شیعه رو ما مستند به دلایل عقلی بکنیم. بلند صلوات خط بکنید. عرض کردیم در عقیده شیعه اثناعشریه که پیغمبر به اختیار نباید گناه بکنه، یعنی اختیار داشته باشه و گناه نکنه. اگر خداوند متعال بیاد اختیار رو از پیغمبرش بگیره، یعنی بگه چی؟ یعنی بگه پیغمبر محکوم به این هست که گناه نکنه، اصلا نمیتواند گناه بکنه، یعنی نامحرم میمینه بدش میاد، اصلا خوشش نمیاد، جنس مخالف اصلا بیزار خوشش نمیاد، اصلا از عرض خدمتتون که قمار کردن و اینها پیغمبر این یه جوری آفریده شده که اصلا از قمار کردن خوشش نیاد، اصلا از کارهای خلاف کردن خوشش نیاد، اصلا از زورگویی خوشش نیاد، ذاتن این گونه خلق شده. اگه اینجوری میشد حالت چی پیش می آمد؟ حالت جبر پیش می آمد. یعنی اصلا پیغمبر در واقع علاقه‌ای به جنس مخالف نداره که بخواد نگاه به ناموس مردم بکنه. اگر ما هم ذاتن گونه ای آفریده شده بودیم که علاقه‌ای به جنس مخالف نداشتیم، هیچ وقت ما هم نگاه نامشروع چی نمی کردیم. ولی اصلا مردم اینجا چی خواهن گفت؟ مردم میگن آقا جان خداوند از اول این آدم رو که پیغمبر هست یه جوری خلق کرده که اصلا از گناه بدش بیاد، اصلا گناه نتواند بنماید، نتونه گناه بکنه. اگه ما رو هم خلق میکنم، ما از اول طرف گناه نمیرفتیم، این همه مؤاخذه نمیشدیم و این همه وعید به ما داده نمیشد. یعنی وعید یعنی در مورد جهنم میگن وعید دیگه، وعده بهش نمیگن، این همه وعید به ما نمیدادن که اگه این کار کنی میری تو جهنم، اون کار کنی اونجوری میشی. ما رو یه جوری خلق کرده خدا، دوست داریم نگاه نامشروع بکنیم ولی خودمون نمی کنیم، چون میدونیم خداوند خوشش نمیاد. ولی پیغمبر یه جوری خلق شده که اصلا دوست نداره نگاه نامشروع بکنه، نمیتونه نگاه نامشروع بکنه، اختیار ازش سلب شده، اختیار این کار. ولذا پیغمبر بر ما ارجحیت نداره، ما بر پیغمبر ارجحیت داریم. چرا ما باید اطاعت از چنین پیغمبری بکنیم که از خودش هیچ اختیاری نداره؟ ولذا اینجا ما در عقیده شیعه اینو داریم که حالا از قرآن و روایت هم صحبت میکنیم و عقل این حکم رو میکنه که پیغمبر باید به اختیار خودش گناه نکنه، نه اینکه اصلا اختیار گناه کردن ازش سلب شده باشه. اگه اینجوری شده باشه اصلا کار پیغمبر که گناه نکردن هست هیچ ارزشی چی نداره. توجه دوستان به بنده هست یا نه؟ خانوم هم دقت بکنن، اگه اینجوری باشه کار پیغمبر هیچ ارزشی نداره، دوزار نمیارزه. در صورتی که چی باشه؟ در صورتی که اختیار گناه ازش سلب شده باشه، ذاتاً جوری خلق شده باشه که اصلا نتواند گناه بکنه. ما همه ابنای بشر بر او ارجح هستن، چون ابنای بشر میتوانن گناه کنن نمیکنن، اون اصلا نمیتونه گناه کنه. کدوم یکی از اینا ارزش داره؟ اون اولی، یعنی افراد بشر ارزششون بیشتر. خب پس میگیم در اعتقاداتمون که پیغمبر خداوند میتواند گناه بکند ولی به اختیار خودش گناه نمیکنه، ولذا میگیم پیغمبران الهی، یک پیامبر به اختیار نباید گناه بکنه. خب اگر خداوند پیغمبر رو گونه ای خلق میکرد که نمیتوانست گناه بکنه و اینو برای اون ارزش میدانست، این میشد یه فعل قبیح. چرا؟ برای اینکه مردم دیگه میتونستن گناه کنن، نمیکنن، نمیکردن. خداوند کسی رو انتخاب کرده بود بر این مردم، ولی امر قرار داده بود، پیغمبر قرار داده بود که از این نظر از مردم چی بود؟ بله چی بود؟ پایین تر بود. آمده بود خداوند متعال در واقع کسی که درجاتی پایین تر هست رو بر کسانی که از او بالاتر هستن ولی قرار داده بود، پیغمبر قرار داده بود. این هم یه کار قبیح بود و خداوند فاعل قبائه نیست. اینو عرض کردیم، اینم عقلا قبیح هست. پس باید پیغمبر اختیار گناه کردن داشته باشه، بتوانه گناه کنه ولی گناه رو به اختیار انجام چی ندهد. اینم جزء اعتقادات شیعه عرض کردیم. در اعتقادات شیعه این مطلب رو هم گفتیم که چرا گفتیم پیغمبر باید از اول عمر معصوم باشه، نه اینکه 30 سال از سنش گذشته باشه اومده به پیامبری مبعوث شده، از حالا به بعد دیگه حالا چون پیغمبر شده دیگه گناه نمیکنه، اسم معصوم هستش. نه، ما میگیم اسمت از اول تولد به پیغمبر داده شده، از اولی که این پیغمبر پا به عرصه وجود میگذاره این گناه نمیکنه تا اون آخرین ثانیه‌ای که حیات داره در این دنیا. چرا؟ عقل چی میگه در این زمینه؟ به چه دلیل عقلی میتونیم این مطلب رو ثابت بکنیم؟ میگیم که آدم‌ها، کم شعورترین آدم‌ها رو هم در اجتماع شما در نظر بگیریم. اگر یک شخصی که پیغمبر شد، در بحث ابتدایی هم عرض کردیم، این 10 سال اول عمرش، خوب دقت بکنه، یک جوان 10 ساله بوده، 15 سال اول عمرش، 20 سال اول عمرش، دقت بکنید ببنده، میایم پایین تر، 5 سال اول عمرش، آقا بچه بوده، این بچه بوده، شیطنت کرده، ورداشته با یک دونه چاقو دستش بوده، نفهمیده، قیچی دستش بوده، نفهمیده، بچه بوده، بچه 5 ساله چی میفهمه؟ 4 سالش بوده، چی میفهمه؟ با این قیچی زده تو صورت یک بچه دیگری، چه میدونسته قیچی خطرناکه؟ چش بچه رو کور کرده. این بچه 5 ساله حالا بزرگ شده، سر 20 سالگی خداوند مبعوثش کرده به پیامبری. تمام اهل قبیله این، اهل اون دیار، اهل اون شهر هم میدونن این بچه در کوچکی زده چش اونو کور کرده. یک اکراهی در تبعیت از این فرد دارن، اینو یک سوء سابقه ای برای این بچه میدونن، میگن آقا این بچه که بود از دیوار راست میرفت بالا، انقدر شیطون بود که نکو، شری بود که نکو، چوب برمیداشت بچه های دیگر رو میزد، نمیدونم سنگ برمیداشت، تیرکمون درست میکرد میزد به مردم از بالای پشت بون، حالا شده پیغمبر، حالا هر حرفی که میزنه این تو ذهنش، مونیتور ذهنش این است که این 20 سال پیشش موجودی بوده، حالا شده پیغمبر، به همچین کنه اتقوا الله، عباد الله، تقوای الهی پیشه کنید، مردم آزاری نکنید، مردم رو نیازارید، خدای نکرده مظلمه ناس به گردنتون نیاد. اینم تو دلش میگه اروا عمت، خودت کوچیک بودی نمیدونی چه شری بودی، از اشرار بودی، تو محل مردم آسایش از دستت نشتن، تو 7 ساله دو نمیدونی چه آتیشی میسوزوندی. این حکم کنه عقلا که خداوند کسی رو که میخواد پیغمبر کنه باید یه جوری او رو قرار بده که از اول عمرش، دقت بکنید، از اول عمرش، همون زمانی که به دنیا اومد، این هیچ کار خلافی به دستش انجام نشه، تا آتو بهانه به دست مردم نده که بخوان ازش بهانه بگیرن، آتو بگیرن که آقا این در 5 سالگی، 4 سالگی، 3 سالگی حتی بچه اینجوری بوده، اونجوری بوده، اونجوری بوده، حتی کارهای دیگه هم میکرده، مثلا این بچه بوده، حالا میامده عرض به خدمتتون که مثلا همه جای مثلا خونه رو نجس میکرده میرفت، این خاطره هم حتی در ذهن افراد اگر باشه اینو به روح پیغمبر بعدن میکشن، میگن آقا بیا از منبر پایین، چه چیزایی میگی، ما یادمونه تو کوچیک بودی انقدر زیر پا خودتو نجس کردی، بوی گند همه جا رو گرفته بود، چند بار مثلا پوشکتو عوض میکردن، تو نمیدونم اومد یه روز تو مسجد همه مسجدو مثلا به نجاست کشوندی رفت، چی داری میگی، ما تو رو میشناسیم، کوچیک بودی ما بزرگت کردیم. اصلا رغبت به اطاعت از چنین کسی پیدا نمیکنه، عقل حکم میکنه که این از اول عمر معصوم باشه. ببینید من دونه دونه دارم اینا رو توضیح میدم، ولی زا پیغمبر از اول عمر معصوم، مسجد نجس نمیکنه، اون نجاست نمیکنه، اینجوری همه جا رو به نجاست بکشونه، خداوند اون فهم و درک رو از همون کوچکی به او عطا میکنه. عرض کردیم که چرا پیامبر در خلوت و جلوت، چون اعتقاد ما این بود پیغمبر در خلوت و در باطن و در جلوت و در ظاهر نباید گناه بکنه، میخوایم دلیل عقلیشو بگیم چرا. اگر که میدونید یه خود حوصلتون سر رفته یا یه روند ما بحث کردیم شما خسته شدید، یه صلوات خیلی بلند بفرستید تا یه تنوعی ایجاد بشه. خب پیغمبر در ظاهر نباید گناه بکنه، خب اینجا مسلمه. اگه پیغمبر در ظاهر گناه میکنه، نیم ساعت دیگه هم بره امام جماعت بشه اونجا شروع کنه برای شما خطبه بخونی که دیاری اصلا گوش نمیکنه. در ظاهر ظاهرش اینه که گناه بخواد بکنه. در عرض خدمتتون که جلوت و ظاهر البته تفاوتش اینه که یه وقت پیغمبر عرض خدمتتون که ما ظاهر رو در مقابل باطن میگیم، یعنی اینکه بیاد یه وقت در پیش عموم مردم یه کاری انجام بده، یه وقت هستش که ظاهر رو در مقابل باطن میگیم، یعنی میگیم فکر گناه میکنه، یه وقت نه این فکر رو جامعه عمل به خودش میپوشونه، میگیم فکر پیغمبر جامعه عملم به گناه نمیپوشونه به خاطر مطلبی که عرض کردیم، چون مردم میدونن که این سوء سابقه پیدا میکنه. خب اینش مشخصه، توضیح دادیم. اینجا دو چیزیشو باید از نظر عقلی مستند به دلیل عقلی بکنیم. اون دو چیز اینه که پیغمبر در خلوت در باطن، شاید حالا بگیم سه چیز، و همچنین سهوًا معصیت پروردگار و گناه و ذنب و خطیئه و سیئه و امثال این بدیها رو انجام نمیده. در خلوت یعنی چی؟ میگه در خلوت پیغمبر مثلا بره یه جایی هیچ کس نبینتش، هیچ کس. خوب دقت کنید اینجا دیگه وقت جواب دادنش از نظر عقلی یه خورده همچین فکر میخواد. پیغمبری که از اول عمرش انقدر زبل هست، زرنگ هست که در جلوت یعنی در آشکار و ظاهر گناه نمیکنه، میره یه جایی که هیچکی نبینتش، اصلا در طول 70 سال زندگیش یه جوری گناه میکنه که هیچکی نفهمه، میگه این پیغمبرم به درد پیغمبری میخوره عقلا یا نه؟ میگه نه. چرا؟ میگه این پیغمبری که به این صورت هست، این کاری که در خلوت عرض به خدمتتون میره انجام میده از سه راه بیرون نیست. وقتی انسانی در خلوت میره گناه میکنه، گزینه اول اینه، از مردم میترسه، چون جلو رو مردم گناه انجام نمیده، میترسه آبروش بره، در خلوت این کار انجام میده. در خلوت وقتی انجام داد جلو رو مردم انجام نداد، چی رو به ما میده این گزینه؟ اینو به ما میدهد که از خداوند تبارک و تعالی چی؟ نمی ترسه. چنین فردی شایسته پیغمبری نیست. این گزینه اول. گزینه دوم، انسان منافقه، دوگانه عمل میکنه، پیش روی مردم معصیت نمی کنه برای اینکه مردم میبینن، میره در خلوت چیکار میکنه؟ نافرمانی و معصیت میکنه، میشه منافق. خداوند اگه بیاد منافق و پیغمبر کنه میشه فاعل چی؟ قبائه. و از طرفی نقض غرض هم کرده، آدم منافق که شایسته پیغمبری نیستش. گزینه سوم، چنین شخصی خداوند تبارک و تعالی رو همه جا حاضر و ناظر نمیدونه، شاهد نمیدونه، اصلا اعتقادی به این قضیه نداره، میگه برو بابا مردم دارن میبینن، ما برای اینکه مردم ما رو قبول کنن، احترام ما رو داشته باشن، از این مقام ما رو خلمون نکنن، ما گناه نمیکنیم جلو مردم، ولی میره در خلوت میگه برو با خدا کیلویی چنده، شاهد و ناظر چیه، حاضر بودن خداوند متعال چیه. چنین شخصی که این عمل رو انجام میده او هم شایسته مقام پیغمبری نیست. خب این در خلوت پیغمبر. پیغمبری که فکر گناه بکنه او هم شایسته پیغمبری نیست. چرا؟ برای این که عرض کردیم وقتی خداوند متعال میتونه شخصی رو، این قدرت رو داره و همیشه کار اصلح انجام میده که شخصی رو در نظر بگیره که فکر گناه هم نکنه، برای پیغمبری چرا بیاد خدای تعالی کسی رو در نظر بگیره که فکر گناه میکنه ولی گناه رو به جامعه عمل بهش نمیپوشونه، در بیرون انجام نمیده گناه ولی فقط فکرشو میکنه؟ این کار زیبنده ی پروردگار متعال نیست. یعنی شخصی رو مبعوث کنه به پیغمبری که این شخص فکر گناه میکنه ولی گناه رو انجام نمیده، در حالی که میتونه خداوند شخصی رو برای پیغمبری در نظر بگیره که اصلا فکر گناه همچی نکنه. یعنی اون قانون اصلا اینجا جاری هستش که خداوند همیشه کار اصلا انجام میده. سهوًا چرا گناه انجام نده؟ برای اینکه سهوًا هم وقتی انجام بده مردم میگن آقا جون پیغمبر سهوًا اومد یه گناهی انجام داد، نفهمید، عمدی نبود. مردم هم میرن همون گناه رو انجام میدن، ازشون میپرسی آقا چرا شما این گناه رو انجام میدی؟ میگه آخ من تا تعمدی نداشتم ببخشید، چون شما که تو دل مردم تو ذهن مردم که نیستی که. هر دادگاهی هم که برید به نفع اون طرف رای میدن، میگه آقا من معذرت میخوام، پای شما رو لغت کردم، سهوی بود، عذر میخوام، ببخشید، نفهمیدم. اگه تو اتوبوسی که عمدن من پای شما رو لغت بکنه بعدش عذرخواهی کنه بگه آقا من نفهمیدم ببخشید، شما چه کار میتونید بکنید؟ بله در مورد پیغمبرم هم تو سهوی بیاد گناهی رو انجام بده، مردم دیگه هر گناهی رو بکنن میگن آقا ما معذرت میخوام ببخشید، نگام افتاد به این ناموس مردم، نگاه نامشروع و عمدی نبود، سهوی بود. همه شروع میکنن سهوی گناه کردن، یعنی پیغمبر میشه الگوی سهوی گناه کردن برای مردم. گفتیم که پیغمبر در امور عادی نباید فراموش کار باشه. چرا؟ اگر پیامبری در امور عادی فراموش کار باشه، اعتمادی بر قول پیغمبر چی؟ نیست. وقتی اعتمادی بر قول پیغمبر نبود، چه مطلبی تو جامعه پیش میاد؟ اگر گفتی اون چیزی که تو جامعه به وجود میاد این هست، پیغمبر میاد میگه آقا الان بر من وحی شده، بر شما این وحی رو بخونم، یه وحی رو میخونه به مردم میگه، مردم میگن آقا دوباره قبلی هم در یک مواقعی و مواضعی پیغمبر آیاتی رو خون بر ما، بعدن گفت معذرت میخوام، من یک کلمه از آیه رو جا انداخته بودم، دوباره مردم رو دعوت کرد تو مسجد، جمعشون کرد، تیکه آیه رو خون. این دفعه که میاد به مردم میگه آقا جان حتما حتما شما باید نماز رو برپای بدارید و حتما حتما باید زکات بدید، حتما حتما باید خمس بدید. یه عده اون وسط میگن که به نظرمون که این دفعه هم یه اشتباهی کرده باشه، بذاریم یه چند سالی بگذره ببینیم که بعدن نمیاد تکمله بزنه دوباره ما رو جمع کنه بگید چه جوریه و اینا، هم این که ما این زکات رو فعلا ندیم، هم خمس رو ندیم، هم حال نماز خوندن رو هم ندیم، به امید اینکه انشالله پیغمبر اشتباه کرده باشه و خداوند اون وحی که بهش داده این نتونسته کامل برسونه، کاملش میاد حالا، چون 4-5 نوبت هم قبلا اشتباه کرده بود. همین به هوایی که پیغمبر اشتباه کرده، هیچ کدوم از حکمایی که پیغمبر از جانب خدا به مردم میرسونه که مردم اینا رو عمل کنن، هیچ کدوم مردم عمل چی نمی کنن، میذارن به امید اینکه پیغمبر چیکار کرده، اشتباهی کرده، فراموش کرده. یه تیکه دیگه‌ش اون دفعه اوورد، بعد از 5 روز به ما گفت، این دفعه هم حالا 5 روز دیگه صبر کنیم ببینیم چی میشه، بیاره ببینیم حکم خدا رو کامل به ما بگه. یا اینکه حداقلش اینه که اینها به پیغمبر خدا میگن که از کجا معلوم که این وحی که داری میکنی، چون چند وقت پیش تو وحی برات نازل شد، آمدی به ما این وحی رو رسوندی، گفتی آقا آخ آخ معذرت میخوام، من دو تا کلامش یادم رفته بود، خداوند اینا رو هم رسی فرمود برای شماها، من اینا شویدم رب بگم، الان یادم افتاد، ببخشید اینها رو الان براتون گفتم. ای پیامبر از کجا معلوم الان هم همه ی حرفای خدا یادت نرفته باشه؟ از کجا معلوم همه ی حرفای خدا رو بر ما زده باشی؟ ما از کجا به تو اطمینان بکنیم و اعتماد داشته باشیم؟ مسئله بی اعتمادی که پیش آمد، پیغمبر دیگر نمیتواند اون هدف بزرگ خودش که هدایت مردم هست رو انجام بده. دائما مردم میگن که آقا شما از کجا بدونیم تو درست میگی؟ از کجا بدونیم تو غلط میگی؟ و لذا این که ببینید در اون مسائل قبلی هم که ما گفتیم ما پیغمبر نابینا رو اصلا قبول نداریم، حالا هر کس هم بیاد بگه عقل حکم میکنه که این گونه نباشه، قرآن هم این مطلب رو رد کرده و اینها و روایات هم به همین صورت، من اونجا برای شما یک مثال زدم، پیغمبری که نابینا هست 4 نفر بعد دست این پیغمبر رو بگیرن خودش رو هدایت بکنن، چه بسا بیان دور برش یه کاری انجام بدن چشش هم که نمیبینه، که بگن یه کاری هم انجام بدن به اسم پیغمبر تموم بکنم بره، نمیبینه پیغمبر که. و لذا ما میگیم ما پیغمبری میونه 124,000 پیغمبر نشیم که نابینا باشه، پیغمبری هم نداریم که فراموش کار باشه، اشتباه کار باشه، چون فراموشی و اشتباه کردن در بین مردم چی به وجود میاره؟ بی اعتمادی، عدم اطمینان. پیغمبری که در بین مردم پایگاهی نداشته باشه از نظر اطمینان و اعتماد، معتمد مردم اگر نباشه، مردم بهش اطمینان و اعتماد نداشته باشن، اون پیغمبر نمیتونه مردم رو هدایت بکنه. تصور بکنید پیغمبر به درصدهای ضعیفی از آلزایمر دچار شده باشه، هیچ کس بهش اطمینان نمیکنه، هر حرفی که بگه مردم به اون حرفش اطمینان ندارن، میگن درستش یه چیز دیگه است. باید صبر کرد ببینیم که چی میشه و اول بریم این پیغمبر رو معالجه بکنیم. ولی ازا قبلا هم عرض کردیم پیامبران به این بیماری ها هیچ وقت مبتلا نخواهند شد، به این امراضی که مردم نتونن از اونها هدایت کسب کنن، به این امراض هیچ گونه پیغمبران متوجه پیغمبران نیست و مبتلا نخواهند شد. و همچنین فراموشی و اشتباه هم در قاموس یک پیامبر نمی گنجه و خداوند کسی رو برای پیامبری مبعوث نمی کنه که پیامبرش اشتباه کار یا فراموش کار باشه. این اعتقاد شیعه از نظر عقلی در باب این که پیغمبر چرا باید معصوم باشه، چرا از اول تا به آخر عمر، نه عمدن نه سهوًا، نه در ظاهر نه در باطن، نه در خلوت نه در جلوت، نه قبل از بلوغ نه بعد از بلوغ، نه قبل از مبعوث نه بعد از مبعوث شدنش، نباید معصیت بکنه، نباید گناهکار باشه، چرا از نظر عقلی هنوز سراغ قرآن نرفتیم، هنوز سراغ روایات نرفتیم، چرا پیغمبر از اشتباه و فراموشی باید معصوم باشه؟ مطلبی راجع به این قضایا به ذهنتون رسید، حتما ما رو در جریان بگذارید. ما از نظر عقلی اعتقاد شیعه رو ثابت کردیم که باید پیغمبر اینجوری باشه. اگر کسانی دیگه آمدن از بین برادران اهل تصنع گفتن نه آقا اشکال نداره، پیغمبر در این زمینه اینجوریه، در اون زمینه اونطوریه و اشکالی نداره اگه معصوم نباشه، که گفتن این حرف ها رو، عرض کردیم نتیجهش همین جامعه ای که ما داریم میبینیم. یعنی کسانی آمدن سر کار، جنایت ها و خیانت های بزرگی کردن، دست به کشتارهای بزرگ زدن به عنوان اینکه اینا خلیفۃ الله هستن و خلیفه رسول هستن و اسم خودشونو المعتزد بالله، المتوکل علی الله، همه این حرف های لقب هایی که شما میبینید همه رو به خودشون دادن، المنتصر بالله، المستنصر مثلا بالله، الانم چی هی ال گذاشتن و یه بالله هم آخرش گذاشتن، بزرگترین جنایت ها را مرتکب شدن به این بهانه که نیاز نیست اینها معصوم باشن، در حالی که پیامبر معصوم، جانشین پیامبر هم که امامان هستن حتما حتما باید معصوم باشن. این بحث عقلی ما، بحث شرعی یعنی قرآنی و روایی ما انشاءالله میمونه برای جلسه آینده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.